بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر و ناصر و معین الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطیبین الطاهرین ولعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. آخرین فصل باب چهارم راجع به محسوسات مشترکه بین حواس بود. یه دسته از محسوسات هستن که اینها اختصاص به حس خاصی ندارن، همه حواس اینها رو ادراک میکنن و احساس میکنن، مثل عظم، بزرگی جسم، عدد، شکل، وضع، حرکت و سکون. اینها رو حس خاصی احساس و ادراک نمی کند، همه حواس احساس می کند. البته همه حواس اینجوری نیست که همه اینها رو ادراک بکنند. بله، بعضی از حواس همه اینها رو ادراک می کند، اما بعض دیگر از حواس بعضی از اینها رو ادراک می کند که حالا خواهیم گفت مشخصا. ضمن این که احساس حواس نسبت به اینها احساس ثانوی است، یعنی بعد از آنی است که به احساس اولی محسوسات مختص خودشون رو ادراک میکنن، یعنی مثلا حس بصر بعد از ادراک الوان اینها رو ادراک و احساس میکنه و میبینه، حس سمع بعد از احساس اصوات، و حس ذوق بعد از احساس طعوم، و حس شم بعد از احساس روایه، و حس لمس هم بعد از احساس کیفیات ملموسه. البته همه این محسوسات مختصه حواس کیفیتن، مثلا لون کیفیته، و همینطور کیفیات ملموسه هم عبارتند از حرارت و برودت، رطوبت و یبوست، صلابت و لین یعنی سفتی و نرمی، خشونت و لطافت. این چهار گروه اینا کیفیات ملموسن. بعضی ها ثقیل و خفیف رو هم اضافه کردن که میشن پنج گروه، پنج دسته. حواس بعد از احساس و ادراک این محسوسات مختصه به خودشون به احساس دومی این محسوسات مشترکه رو احساس میکنن و ادراک میکنن، باصره میبیند، سامعه میشنود، تا برسه به لامسه که لمس میکنن. حالا اون چه که چون قسمتی از عبارت این فصل رو خوندیم و قسمت دیگری باقی مونده، اون چه که در قسمت باقی مونده ایشون مطرح می فرماین، اگر بخواهیم دستبندی بکنیم مطالب ایشون و فرمایشات ایشون رو در پنج محور میتونیم تنظیم بکنیم و تبیین بکنیم، یعنی در پنج مطلب. اما مطلب اول، همونی که عرض کردم، اینجوری نیست که همه حواس همه این محسوسات مشترکه رو احساس بکنن، بعضیشون همه رو احساس میکنن، بعضی دیگرشون بعضی رو. مطلب اول از پنج مطلب راجع به همینه که حالا یکی یکی مشخصا بگیم که کدام حس از حواس ظاهر همه اینها رو ادراک میکنه و کدام حس بعضی اینها رو ادراک میکنه و اون بعضی کدامه از این محسوسات مشترکه. اما حس بصر همه این محسوسات مشترکه رو احساس میکنه. همچنین حس لمس اون هم همه اینها رو احساس میکنه، با این تفاوت که احساس بصر نسبت به این محسوسات مشترکه قوی تر است از احساس لمس نسبت به اینها. حس ذوق 4 از اینها رو احساس میکنه. یکی عظم را، یکی عدد را، و 2 هم حرکت و سکون. مثلا یه غذای شوری رو که شخص میچشد طعم شوریش رو که احساس میکنه، اون عظمش رو، مثلا غذا وقتی شوره اون عظمش رو، اون زیادی نمکش رو هم احساس میکنه، میچشد. حس شمع عدد رو ادراک میکنه و حس سمع هم عظم رو ادراک میکنه. پس بنابراین حس بصر و لمس همه اینا رو، همه اینه که اول بحث عرض کردم، عظم و عدد و شکل و وضع و حرکت و سکون، همه اینا رو ادراک میکند. لمس هم همینطور، منتها ضعیفتر از بصر. ذوق 4 رو ادراک میکنه، عظم و عدد و حرکت و سکون، و شم فقط عدد رو ادراک میکند و سمع هم عظم رو ادراک میکند. اینم مطلب اول بود که تمام شد از 5 مطلب. البته حالا بعضی از مطالب بعدی که عرض میکنیم تکمیل میکند این مطلب رو. مطلب دوم راجع به این است که ادعی گفتن که حرکت و سکون محسوس نیست. ما حرکت رو نمیتونیم احساس بکنیم، سکون رو هم نمیتونیم احساس بکنیم. مثلا حرکت رو نمیتونیم ببینیم، سکون رو هم نمیتونیم ببینیم. چرا؟ اما حرکت رو نمیتونیم احساس بکنیم چون شخصی که سوار کشتی شده و کشتی در حال حرکت هست، اگر به چیزی از بیرون کشتی نگاه نکنه، به جسمی که خارج از کشتی هست نگاه نکنه، حرکت رو احساس نمی‌کنه، حرکت کشتی رو احساس نمی‌کنه، یا هواپیما یا ماشین، اگر به جسمی که خارج از این هاست و بیرون از این هاست نگاه نکنه، متوجه حرکت نمیشه، حرکت رو احساس نمی‌کنه. بنابراین حرکت محسوس نیست. و اما سکون محسوس نیست، برای این که امر عدمی است. سکون عدم حرکت است، عدم که چیزی نیست تا اینکه احساس بشه. این گفته عده‌ای هست. ایشون می‌فرمایند که معنای این که حرکت و سکون محسوسه که گفتیم از محسوسات مشترک است، مشترک بین دو تا حس بود، یکی حس بصر، سه تا حس، یکی حس بصر، یکی حس لمس و یکم یک حس ذوق، مشترک بود بین این سه تا حس. ایشون می‌فرمان معنای این که حرکت و سکون محسوس است این استش که به کمک عقل محسوسه. اینجوری نیست که حس تنها حرکت و سکون رو ادراک بکند و بفهمد، به کمک عقل. مثلا چجوری؟ مثلا حس بصر این اول وقتی نگاه میکنه شخصی که سوار بر کشتی است به جسمی که در بیرون از کشتیه، میبینه که این کشتی از یه جسمی دور میشه و به یک جسمی نزدیک میشه. مثلا فرض فرمایید درخت مثلا اطراف باشه، با ماشین که انسان حرکت میکنه، اگر به این درخت ها نگاه بکنه که بیرون از ماشین هست، میبینه که ماشین از یه درخت دور میشه و به یک درخت دیگر نزدیک میشه. این رو حس میبیند، این رو احساس میکنه، مثلا حس بصر میبینه. بعد حرکت را که یک امر اضافی و نسبی است، نسبت اضافه. چرا؟ به خاطر اینکه حرکت عبارت است از خروج الشیء من القوة الى الفعل تدریجا. تعریف حرکت اینه دیگه، خروج اضافه است، اضافه بین دو چیز، یکی خارج، اون چیزی که خارج میشه، و یکی هم اون چیزی که این شیء خارج به سوی او خارج میشه. خروج، خب خروج، خروج چیزی است از چیزی به چیزی، یه خارج میخواد، اضافه است بین خارج و بین اون چیزی که به سوی او خروج صورت میگیره. خب اضافه امری است اعتباری ذهنی، در ذهن موجوده دیگه، وجود خارجی که نداره، لذا حس که نمیتونه اون رو احساس بکنه ببینه، یه بصر مثلا نمیتونه ببینه، چون چیزی در خارج که نیست، وجودی در خارج که نداره، این رو دیگه عقل میفهمه و ادراک میکنه. این راجع به حرکت. راجع به سکون، حس بصر میبینه که یه جسمی از یه مکانی تکون نمیخوره، همیشه در یه مکانی، این رو میبینه که مکانش عوض نمیشه، این رو حس بصر میبینه. مثلا یه کسی که یه جایی نشسته، خب بصر میبینه که این از سر جاش تکون نمیخوره، مکانش عوض نمیشه، جا به جا نمیشه. بعدن عقل میاد به کمک، به کمک حس. سکون را که عبارت است از یا استقرار جسم در مکان اول یا عدم انتقال جسم از مکان اول، یعنی از سر جاش، استقرار جسم در سر جاش یا عدم انتقال و زوالش از سر جاش، که بنابر اولی سکون میشه امر اضافی مثل حرکت، چون باز استقرار نسبت اضافه، اضافه بین مستقر و مستقرون فیه، اون چیزی که استقرار داره و اون چیزی که جسم در او استقرار داره، یعنی مکانی که در او استقرار داره. خب امر اضافی نسبت امر اعتباری ذهنی در خارج که نیست که حس او رو ادراک بکند. بنابر تعریف دوم که سکون عدم انتقال از مکان اول باشه که میشه امر عدمی، چیزی نیست در خارج تا حس او رو احساس بکنه. لذا دیگه این سکون رو که یا امر اضافی است یا امر عدمی است، این رو عقل ادراک میکنه و میفهمه. پس بنابراین احساس حس نسبت به این حرکت و سکون، این به کمک عقل، چنان که ادراک ذوق، حس ذوق نسبت به حرکت و سکون به کمک لمسه، به واسطه لمس این حرکت غذا رو که غذا حرکت میکنه، یا سکون غذا، یه وقت مثلا یه چیزی انسان گذاشته رو زبونش، این رو حس ذائقه ادراک میکنه به کمک لمس زبان، به کمک لامسه، چنان که ادراک شم نسبت به عدد، عدد رایحه نسبت به عدد به کمک عقله. چجوری؟ مثلا عقل میفهمه که اون رایحه‌ای که قطع شده اون یک یه عدده و اون رایحه دوم باز عدد دیگری است. اینجوری عدد جسم رو به کمک عقل شم احساس میکنه و ادراک میکنه. چنان که ادراک سم نسبت به ازم، ادراک سم نسبت به ازم، این هم به کمک عقله. چجوری؟ مثلا عقل دلالت میکنه، راهنمایی میکنه بر این که صوت عظیم از جسم عظیم حاصل میشه و صادر میشه. خب این رو ما میخواستیم به عنوان مطلب سوم عرض بکنیم، دیگه در همین مطلب دوم، در ادامه همین مطلب دوم عرض کردیم. یعنی اگر بخوایم تفکیک بکنیم، مطلب دوم ما این شد که عده‌ای گفتن حرکت و سکون محسوس نیست، که ایشون دلیلشون هم گفتن و ایشون فرمودن که معنای محسوس بودن حرکت و سکون این استش که اینها محسوسن به کمک عقل، با بیانی که گفتیم. تا اینجا مطلب دوم. وقت مطلب سوم راجب کمک کردن عقل است به تک تک این حواس، یا یه چیزی غیر از عقل مثلا لمس، برای احساس محسوسات مشترکه، که مثلا حرکت و سکون رو بسر به کمک عقل احساس میکنه، ادراک میکنه، یا ذوق عرض میکنم ازم رو، بله، یا این که ذوق حرکت و سکون رو عرض میکنم، بله، ذوق حرکت و سکون رو، که البته ادراک ذوق نسبت به حرکت سکون ضعیف هم هست، یعنی اونجوری که مثلا بصر یا لمس حرکت و سکون رو ادراک میکنن، ذوق اونجوری ادراک نمیکنه، ضعیفتره حرکت قضا رو، سکون قضا رو. این رو به واسطه لامسه، به واسطه لمس، به کمک لمس ادراک میکنه. یا شم که عدد رو ادراک میکنه به کمک عقل، یا سم که عظم رو ادراک میکنه، عظم جسم رو، بزرگی جسم رو به کمک عقل. اینم مطلب سوم. نه، اما ذائقه ادراک میکنه حرکت سکون، خود ذوق میفهمه، خود همون حس چشایی میفهمه حرکت غذا رو، منتها به کمک لامسه، به توسط لمس. یعنی اگر لمس زبان نبود نمیفهمید، ولی خود ذوق میفهمه. اینم مطلب سوم که اگر در ادامه اون مطلب دوم عرض نکنیم، برای تسهیل در انتقال مطالب و تفهیم و تفهم مطالب، خب این دستبندی و تفکیک مؤثره. اینم مطلب سوم. نه نفرمایید واقعیت نداره، یعنی اضافه واقعیت نداره. بسیار خوب، لذا میگیم به کمک عقله، لذا میگیم عقل میفهمه. نه بله بله، خب ما تا نبینیم، با همون بیانی که عرض کردیم، تا نبینیم قرب مثلا کشتی را به جسمی و بعدش رو از جسمی، تا این رو نبینیم چجوری عقل ادراک بکند خروج شی رو که امر اضافی است. بله بله، اینم مطلب سوم بود که تمام شد. مطلب چهارم راجع به این استش که احساس همه محسوسات چه محسوسات مختص حواس و چه محسوسات مشترکه بین حواس، احساس همه محسوسات توسط حواس، این بدون عقل نمیشه. یعنی اون اعانه عقل رو، کمک عقل رو که در مطلب قبلی، بلکه در دو مطلب قبلی گفتیم، اون رو میخواییم تعمیم بدیم نسبت به احساس همه محسوسات، چه محسوسات مختصه و چه محسوسات مشترکه. اصلا حس بدون کمک عقل، بدون وجود عقل نمیتونه احساس بکنه. همچنین بدون خیال، که خیال برزخ بین حس و عقل، یعنی حس بدون خیال و بدون عقل نمیتواند هیچ احساسی داشته باشه. چرا؟ چون نسبت حس به خیال و عقل، نسبت حس به خیال و عقل نسبت تیشه و اره به نجار نیست. ببینید بدون وجود نجار تیشه و اره ممکنه وجود داشته باشه، تیشه و اره باشه نجاری نباشه، اما نسبت حس به خیال و عقل اینجوری نیست که حس بتونه بدون خیال و عقل وجود داشته باشه. چنان که همه اینها بدون وجود کارگزاران حق و عمال حق یعنی ملائکت الله نمیتونن وجود داشته باشن. همون عقولی که در اصطلاح حکما گفته میشه، اینا هیچ کدوم، یعنی حس و خیال و عقل بدون عقول نمیتونن وجود داشته باشن و همه اینها بدون بارع و خالق جل جلاله نمیتونن وجود داشته باشن. پس عقل معین و ممد است برای احساس همه حواس، احساس همه محسوسات توسط حواس، چه محسوسات مختصه و چه محسوسات مشترک. چون اصلا بدون خیال و عقل حسی نمیتونه وجود داشته باشه، احساسی نمیتونه وجود داشته باشه. چنان که ای حالا در جانب حواس بود، در جانب حس بود، در جانب حاس بود، چنان که در جانب محسوس، هر محسوسی معقوله، یعنی مدرک عقله دیگه. اگه بنا شد عقل معین و ممد حس باشه در احساس، یعنی اگر عنایت عقل، توجه عقل و سایه عقل نباشه روی سر حواس، احساسی صورت نمیگیره. اگر کمک او نباشه، اگر امداد او نباشه، بنابراین هر محسوسی هم میشه معقول، یعنی هر چیزی که مدرک حسه میشه مدرک عقل. منتها فرق این دو مدرک اینه که هر محسوسی، اجازه اینو عرض میکنم اصلاح بکنم، اینو باید بعد میگفتم، هر معقولی، هر محسوسی معقوله، هر مدرک حسی مدرک عقل، وقتی بنا شد که کمک عقل در کار باشه. منتها اصطلاح بر این واقع شده و قرار گرفته که مدرک جزئی محسوس نامیده بشه و مدرک کلی معقول. اینجوری نیست که عقل فقط کلیات رو ادراک بکنه، نه، جزئیات، محسوسات رو هم ادراک میکنه. منتها اصطلاح بر این واقع شده، بر این قرار گرفته که مدرکات جزئیه رو محسوس بنامن و مدرکات کلیه رو معقول. و فرق و تفاوت ادراک عقل نسبت به مدرکات جزئی و کلی به اینه که عقل مدرک کلی رو بدون واسطه ادراک میکنه و مدرک جزئی رو به واسطه حواس. فرقش فقط اینه، والا همه رو عقل ادراک میکنه. مدرک کلی رو که اصطلاحاً معقول میگن، عقل به ذاته بدون واسطه حواس ادراک میکنه و مدرکات جزئیه رو که اصطلاحاً محسوس میگن به واسطه حواس ادراک میکنه، که یه آلت و وسیله‌ای هست که حس باشه. منتها نسبت این آلت به عقل نسبت تیشه و عرب نجار نیست که آلت بتونه بدون مستعمل آلت و کسی که این آلت رو به کار میگیره که عقل باشه در اینجا، بتونه وجود داشته باشه. مثل تیشه و اره که بدون نجارم ممکنه وجود داشته باشه. اینم مطلب چهارم بود که تمام شد. مطلب پنجم که آخرین مطلب اینه که بعضی یک حس ششمی رو قائل شدن در حیوان برای احساس همین محسوسات مشترکه. گفتن که در حیوان غیر از اون پنج حس ظاهری، یه حس ششمی هست که اون حس ششم این محسوسات مشترکه رو ادراک میکنه و احساس میکنه. صدرالمتعالین میفرماین با توجه به این که بیان شد که محسوسات مشترکه توسط همون حواس خمسه ظاهره احساس میشن و ادراک میشن، اگر حس ششمی در حیوان وجود داشته باشه لازمش تعطیل در دار هستی است، که یعنی یه موجودی که همون حس ششم باشه این معطل باشه در دار وجود، بیکار باشه، عاطل و باطل باشه. و حال اون که لا معطل فی الوجود، ما هیچ موجود بیکاری در عالم در دار هستی نداریم. بنابراین غیر از پنج حس ظاهر حس ششمی در حیوان وجود نداره و همون حواس پنجگانه ظاهره برای احساس محسوسات مشترکه کفایت میکنن، کافی است. به این ترتیب با این پنج مطلبی که عرض کردیم بحث فصل دوازدهم از باب چهارم تمام میشه و به طور کلی باب چهارم که راجع به همین حواس ظاهره بود تمام میشه و باب پنجم که راجع به ادراکات باطنی است شروع میشه. بله، خب اون به کمک وهم و خیالش، اونم به کمک وهم و خیالش، که حالا انشالله در بحث بعدی یه مطالبی بیان میشه که جواب همین فرمایش شما هست. اونم به کمک وحش، به کمک اون مرتبه بالاتری که درش هست. عبارت رو ملاحظه بفرمایید: و اذا عرفت ذلک فنقول. تا اینجا خونده بودیم عبارت رو. این مطالب قبلی که معلوم شد حالا اینطور میگیم: ان البصر یحس بالعظم والعدد والشکل والوضع والحرکت والسکونه بتوسط اللون. اینا همین محسوسات مشترکن. باصره، بزرگی جسم، عدد جسم، شکل جسم، وضع جسم، حرکت و سکون جسم رو ادراک میکنه، منتها به احساس دوم، به توسط لون، یعنی بعد از آنی که اون محسوس مختص خودش رو که لون باشه بصر احساس میکنه، که این رو قبلا هم فرمودن در همین فصل که احساس اینها احساس ثانوی است و احساس محسوسات مختصه احساس اولی است. و قال قوم ان الحرکت غیر محسوست و ان السکون غیر محسوسه. عده ای گفتن که حرکت و سکون محسوس نیستن. چرا؟ وحتجوا علی الاول، استدلال کردن بر این که حرکت محسوس نیست، به ان الجالس علی سفینه جاریه لا یحس به حرکتها و ان کانت فی غایه السرعه. کسی که در یک کشتی که داره حرکت میکنه نشسته، این حرکت کشتی رو احساس نمیکنه هرچند سریع باشه. البته شرطش اینه که به اجسام بیرونی بیرون از کشتی نگاه نکنه، که حالا در پایان همین صفحه میاد. و علی الثانی، و استدلال کردن بر این که سکون غیر محسوسه، به ان السکون امر عدمی فکیفه یحس به. سکون عدم حرکت، چیزی نیست، چجوری مورد احساس قرار بگیره؟ صدر المتعلهین جواب میدن: و علم ان معنا کون الحرکت و سکون محسوسینه ان الاغلب اعانت الحس یدرکهما، که ای به کمک عقل. معنای محسوس بودن حرکت و سکون اینه که عقل به وسیله حس، به کمک حس، یا برعکس حس به کمک عقل ادراک میکند حرکت و سکون رو. یعنی باید عقل باشه، اگه عقل نباشه حرکت و سکون فهمیده نمیشه. چجوری؟ به چه بیان؟ به این بیان: فإن الحس یدرک الجسم تارتن قریبا من شیئن و تارتن بعیدن. حس مثلا باصره میبیند، یا لامسه لمس میکنه، میبیند این جسمی رو که کشتیه، حالا در همین مثال که مثلا به یه درختی نزدیک میشه و از یه درختی دور میشه، به یه جسمی نزدیک میشه و از یه جسمی دور میشه، و هاکذا علت تدریج، و همینجور کم کم هی مثلا این درختایی که در مسیر جاده اتومبیل هست، حرکت اتومبیل، هی این اتومبیل از یه درخت دور میشه به یه درخت دیگه نزدیک میشه، همینجور آرام آرام. فیه کمول عقلو به ان نزالک الجسم متحرکن خارجون من القوت الالفیل. اینجاست که عقل حکم میکنه و ادراک میکنه حرکت جسم رو، به این که اون جسم همون کشتی این داره حرکت میکنه، که معنای حرکت هم خروج از قوه به فعله، یه چیزی که حالت قوه و انتظار براش داره از او خارج میشه و به فعلیت تبدیل میشه. و اما معنا خروج شی من القوه الى الفعل فلیس من مدرکات الحس. اما حرکت که معناش خروج شی از قوه به فعل تدریجا است، این دیگه محسوس نیست. چرا؟ لانه امر نسبی و اضافی، چون نسبت خروج بین خارج و اون چیزی که به سوی او خروج صورت میگیره، اضافه هم که در ذهن چیزی نیست در خارج تا حس بشه، این نسبت به حرکت. اما نسبت به سکون، و کزل حس و یدرک و جسمن واقفن فی مکانه غیر زائل. حس مثلا بصر یا لامسه ادراک میکنه، میبینه مثلا بصر که یه جسمی از سر جاش تکون نمیخوره، ایستاده در یه مکانی و از اون مکان بیرون نمیره، اون مکان زائل نمیشه، او از اون مکان زائل نمیشه. فالعقل یحکم باتصافه بالاستقرار و عدم الانتقال. اینجا اون وقت عقل حکم میکنه و ادراک میکنه به اتصاف اون جسم به استقرار بنابر یه تفسیر سکون، یا عدم انتقال از مکان اول بنابر تفسیر دیگر، استقرار در مکان اول یا عدم انتقال از مکان اول. و لیس للحس ان یدرک استقرار الجسم او غیر انتقاله و زواله عن المکان الاول. حس نمیتونه استقرار رو که معنای سکونه، یا عدم انتقال و زوال جسم رو از مکان اول که معنای سکونه احساس بکنه. چرا؟ لان الاول اضافی و ثانیه عدمی، چون استقرار باز اضافه هست بین مستقر و مستقرنفی، نسبت اضافم در ذهنه، و عدم انتقالم که امر عدمی است، چیزی نیست تا اینکه احساس بشه. و شیء من الامور الاضافیه والعدمیه لیس من مدرکات الحس. هیچ اضافه‌ای و هیچ امر عدمی هم نمیتونه محسوس بشه. خب اونی که عرض کردم بعداً میاد در پایین صفحه که شرط اینکه احساس نشه حرکت کشتینه که به بیرون نگاه نشه اینجاست. ولذالک راکب السفینه لما لم یدرک حسه باختلاف اوضاع السفینه و قربها و بعدها به نسبت الى جسم آخر خارج عنه لم یشعر بالحرکه. ولذالک، به خاطر همین که ادراک حرکت و سکون به کمک عقله و عقله که ادراک میکنه، البته به واسطه حس، به خاطر همینه که کسی که سوار بر کشتی است، کشتی که در حال حرکته، این چون حسش یعنی بصرش مثلا یا لمسش اختلاف وضع سفینه که قرب و بعدش باشه به نسبت به اجسامی که خارج از سفینه و خارج از حسن، خارج از حسن، چون ادراک نمی کنه، چون این بیرون رو نگاه نمی کنه و اجسام بیرون از کشتی نگاه نمی کنه، لذا لم یشعر بالحرکه. اینجا عرض می کنم حرکت رو هم نمی فهمه. چرا؟ چون بنا شد که ادراک حرکت و سکون به آلت حس باشه، به وسیله حس باشه، اول باید ببینیم، ولی چون اون کسی که سوار کشتی بیرون نگاه نمی کنه لذا حرکت کشتی رو هم نمی فهمه. فیشبه ان یکون ادراک الحرکت و سکونه امرا ذهنیا به شرکت الحسه کل بسر. پس مثل این که ادراک حرکت و سکون یه امر ذهنی است با مشارکت حسی مانند بسر. چرا میگن مثل؟ چرا میگن یشبه؟ چرا میگن مثل؟ چون بالاخره بخشش محسوسه. مثل همین که وقتی بیرون از کشتی رو نگاه میکنیم بسر میبینه قرب و بعد کشتی رو نسبت به اجسام خارج از حس و خارج از کشتی. لذا میفرمان یشبه و مثل این که، ولی اون اضافه که معنای حرکت و سکون باشه او ذهنیه، او اعتباریه، اون رو عقل میفهمه. و اما اللمس فیدرک ایزن جمیع الامور المعدوده به توسط ادراک سلابت و لین و الهر و البرد و نحوه ها. اما لمس اونم تمام این محسوسات مشترکه که شمردیم برای بصر همه رو ادراک میکنه، منتها بعد از ادراک محسوسات خاص خودش که صلابت و لین باشه، سفتی و نرمی، یا حرارت و برودت باشه و نحوه ها، رطوبت و یبوست، خشونت و لطافت، ثقیل بودن و خفیف بودن، سنگین و سبک بودن. و کز از ذوق و یدرک و طعمه و به توسط طعم یدرک و بالعظم، بعدم میفرمان و یدرک و بالعدد، بعدم میفرمان و فاما ادراک و للحرکت و سکون فضعیفون. چهار تا از محسوسات مشترکه رو ادراک میکنه. ذوق ادراک میکنه طعم، البته به احساس اولی، چون کیفیت مختص خودش، محسوس خودش. بعد به توسط طعم این چهار تا محسوسات مشترک رو ادراک میکند، عظم و بزرگی و زیادی چیزی رو، که مثلا نمک خیلی زیادی تو غذا ریخته شده. به ان یدرک طعما کثیرا، که احساس میکنه شوری زیادی رو. معلوم میشه که یه قلمبه مثلا یه تیکه نمک بزرگ انداختن تو غذا. و یدرک بالعدد، عدد رو هم ادراک میکنه، به ان یجد طعوما مختلفتن، که سر یه سفره خلاصه رنگارنگ که میشینه انسان، خب میفهمه غذاهای مختلف و جور به جور و گوناگونی هست. فاما ادراکه للحرکت و سکون فضعیف جدا، حرکت و سکون رو هم ادراک میکنه، اما این ادراک ضعیف اولا و ثانیا بل لا یکون الا باستعانت باللمس. این ادراک هم به واسطه اون لمس زبانه، بلا اگر لمس زبان نباشه ادراک نمیکنه. و اما الشم فانه لا یدرک شیئا من ذلک الا العدده باعانت من العقل. شم هیچ کدام از این محسوسات مشترکه رو ادراک نمیکنه الا عدد، اونم باز به کمک عقل. چجوری؟ به این بیان، و هو ان یعلم ان الذی انقطعت رائحته غیر الذی حصلت ثانیه. به کمک عقل میفهمه که اون چیز، اون جسمی که رایحش تموم شد، اون غیر از اون جسمیه که باز یه رایحه دومی داره استشمام میشه. و اما چون یه جسم که مثلا دیگه چند تا بو که نداره دیگه، یه هر جسمی یه بویی داره. و اما السمع فانه لا یدرک العظم ولکنه یدل علیه العقل به شرکته. و اما السمع، این فقط عظم رو ادراک میکنه، اونم عظم رو ادراک نمیکنه مگر به کمک عقل. سمع ادراک نمیکند عظم رو، ولکن دلالت میکنه بر عظم عقل به شرکت سم، یعنی این رو به کمک عقل ادراک میکنه. چجوری؟ به این بیان، به ان الاصوات القویت لا یحصل فی غالب الامر الا من الجسم العظیم، که صدای قوی و بزرگ حاصل نمیشه غالبا مگر از جسم عظیم. مثلا صدای بقر، خب یه جسم مثلا بزرگی رو میخواد، اما صدای مثلا گربه مثلا یه جسم مثلا کوچیکی رو میخواد. این دیگه به کمک عقله. و بل جمله فادراک البصر لهذه الاشیاء المعدوده اقوا، خلاصه ادراک بصر نسبت به محسوسات مشترکه قوی تر از بقیه است. لذا گفتیم فرقش با لمس که هر دو همه رو ادراک میکنه اینه که مال بصر قوی تر. و انکان ادراکهو ایزن به اعانت من العقل، ولو ادراک بصر به اعانه عقل ایزن، چون الان راجع به سم گفتن که ایزم رو به کمک عقل ادراک میکنه، اینم به کمک عقل. چنان که گفتیم که مثلا حرکت و سکون رو بصر به کمک عقل ادراک میکنه. بعد ایشون میفرمان و ان سالت الحق فعلم ان لا شیء من الادراک الحسی الا و قوامه بالادراک الخیالی ولا شیء من التخیل الا و قوامه بالتعقل. اگر بخوای واقعیت رو بپرسی، واقعیت اینه که هیچ احساسی نیست مگر این که قوامش به ادراک خیالی، و هیچ ادراک خیالی نیست مگر قوامش به ادراک عقلی است. همینجور سلسله مراتب. یعنی حس اصلا بدون عقل کاری نیست. عقل به معنی ذات نفس، اونی که خود نفسه، همون مرتبه ذات نفس، بله، همون که مدرک کلیاته. چرا؟ کما ان الحس لو جرد عن العقل لم یکن موجوده. چون که اگر حس بدون عقل باشه اصلا موجود نیست. ولا امکن وجوده منهازن با رازا باید نوشته بشه، از حیز منهاز، منهازن عن العقل. امکان نداره وجود حس جدای از عقل. و لیس الحواس بالقیاس الى مستعمله ها کل آلات صناعیه بالقیاس الى مستعمله ها، نسخه بدل داره مستعملی ها. حواس نسبت به عقل که اونها رو به کار میگیره که آلت عقلن، مثل آلات ارباب صنایع و حرف و مشاغل نیست به نسبت به مستعملینشون. چجوری؟ حیث و یتصور و للقدوم و المنحت وجودون و این فرز عدم و نجار، چون که برای تیشه و اره وجودی متصور هست گرچه فرض بشه نبود نجار. اما ولا یتصور للسمع و البصر وجودون مع قطع نظر عن القوت العقلیت فی الانسان و عن النفس الحیوانیت فی غیره من الحیوان. حواس وجودی براشون متصور نیست با قطع نظر از عقل در انسان، و وهم و خیال در غیر انسان که عبارت باشه از حیوان. و کذا لا یتصور، همینجا هم جواب شما بود حالا تا نرسیده به فصل بعد. و کذا لا یتصور للنفس وجود الا بالعقل، چنان که برای نفس که ذاتش همون عقله، قوه عاقله، وجودی نیست مگر به فرشته. ولا عقل ولا للعقل وجود الا بالباری جل ذکره، برای فرشته و وسائط فیض وجودی نیست بدون حق تبارک و تعالی. بعد ایشون میفرمان و قد انجر الکلام الى هذا المطلب و لیس ها هنا محل تحقیقی. این که گفتیم اصلا حس بدون عقل کاری نیست، دیگه از باب الکلام یا جر الکلام این رو گفتیم، کلام منجر شد به این مطلب و الا جای بحثش اینجا نبود. و کأنه قد مرت الاشارت الی سابقا، گویا قبلا بهش اشاره شده در فصل نهم باب سوم، در فصل نهم از باب سوم به همین مطلب اشاره شد. فاذا کان الامر فی الحواس ما ذکرناه، وقتی که نسبت حس به عقل اینجوری بود، نسبت محسوس هم به معقول که مدرک باشه، مدرک حس باشه همینه. فاذا کان الامر فی الحواس ما ذکرناه فها کذا یجب ان یعلم الحال فی المحسوسات، دیگه وضع محسوسات هم باید معلوم بشه. چجوری؟ فکل و محسوسن فهو معقولن به معنا انه مدرکن للعقل بالحقیقه، هر محسوسی معقوله به این معنا که عقل رو ادراک میکنه در واقع، منتها با وسیله حس، با آلت حس. لکن الاصطلاح قد وقع على تسمیت هذا الادراک الجزئی الذي بوساطه الحس بالمحسوس قسیما للمعقول اعنی ادراک المجردات الکلیه، منتها اصطلاح بر این واقع شده که ادراک جزئی که عقل ادراک میکنه به واسطه حس، ادراک جزئی که به واسطه حس به محسوسه، این قسیم معقول یعنی ادراک کلی مجرد قرار بگیره. اونو بگن معقول، اینو بگن محسوس، و الا محسوس هم معقوله، منتها معقوله به واسطه، به واسطه حس، اما کلی معقوله به ذات. هازا یعنی خود هازا. و ربما توهم بعض الناس انه لابد للحیوان من حس آخر غیر هذه الخمسه لادراک تلک الامور المعدوده، بعضی گمان کردن که در حیوان یک حس ششمی غیر از پنج حس ظاهر لازمه برای ادراک همین محسوسات مشترکه، و هذا باطل، و این هر این توهم درست نیست. چرا؟ لما علمت ان تلک الامور من المحسوسات المشترکه، لما علمت ان تلک الامور من المحسوسات المشترکه علت من المحسوسات من المحسوسات المشترکه التي يدركو يدركو بكل واحد من هذه الخمسه، چون دانستی که این امور یعنی همین محسوسات مشترکه، اینها از محسوسات مشترکه ای هستند که با این حواس خمسه ظاهره ادراک میشن. فهیه غیر محتاجت الى حس سادس، این محسوسات مشترکه برای احساس نیازی به حس ششمی ندارن. بل لو کان فی الوجود حس آخر و کان معطلا، بلکه اگر یه حس ششمی باشه بیکار میشه. من جهت ان الحواس الخمسه بل بعضها وافیتون به ادراک هذه الامور، به خاطر این که حواس پنجگانه بلکه بعضیشون که دوتاشون باشه، بصر و لمس که همه این محسوسات مشترکه رو ادراک میکنه، همینها کافیان به ادراک محسوسات مشترکه. و تعطیل مستحیلون کما علمت فی الوجود، در نسخه بدل داره که و تعطیل مستحیلون فی الوجود کما علمته، تعطیلم که چنان که در بحث غایات در جلد دوم گذشته، لا معطل فی الوجود موجود بیکاری نداریم. و صلی الله علی محمد.